بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام في مسألة التجري، عنوان مسئله این است که اگر انسان قطع به حرمت چیزی پیدا کرد و بعد مرتکب آن شد، بعدن معلوم شد که این قطع مطابق واقع نبود، هل فعل حرامن املا؟ پس قطع به حرمت چیزی پیدا کرد، سمر تکبه، سمر تبین عدم و مطابقت قطعه للواقع، قطع پیدا کرد به امن هازن مایه خمر، فشربهو ثم تبین انه لیس بخمر، معلوم شد خمر نیست، اشتباه کرده رنگشو، آدم ناشی بوده که خمر رو به غیر خمر زودی اشتباه میکرده، بعدا معلوم شد. یا این نهازا غصب، بعد شربهو اکلهو ثم تبین انهو مالو، معلوم شد مال خودش بوده، مال مغصوب نبوده. آیا فعل حرامن عمدا؟ حالا میرسیم اصولی فقهیه چیه بحثی کنیم. فرق نمی کنه عقاب بر فعل حرامه، عقاب بدون فعل حرام که نمیشه. در اینجا ما دو مقدمه قبلا ذکر کنیم و بعد وارد اقوال مسئله بشویم. و اما مقدمت الاولا این است که وقتی انسان مرتکب فعلی میشود، حداقل چهار مرحله رو طی میکنه. مرحله اولا این است که انسان نیت میکند کاری را انجام بدهد، این مرحله اولاست. البته خود نیت هم مراحلی دارد که بعداً بهش اشاره میکنیم انشاءالله، مراحل نیت. حالا نیت رو به تمام مراتبه ها یه مرحله حساب میکنیم، به تمام مراحله ها. بعد از نیت فعل مقدمات به جا میاد، بعد فعل ذل مقدمه است، و بعدم مسئله اصابت به واقع. البته این رو جز مراتب ما میشماریم. پس اول نیت، بعد فعل مقدمات، رو بعد ذل مقدمه، رو ضمناً مرحله بعد اصابت به واقع. لا شکه که همه اینها در مورد معصیت، همه اینها جرأت بر مولاست. یعنی از نظر تجری صدق میکنیم، کسی که نیت گناه میکند مرتبه ای از جرأت بر مولا دارد، کسی که فعل مقدمات گناه به جا می آورد به قصد گناه، این جرأت بر مولا دارد. کسی که ذل مقدمه را هم به جا آورده مطابق واقع نشده، باز هم جرأت بر مولا کرده. کسی که ذل مقدمه را به جا آورده مطابق واقع شده، اونم جرأت بر مولا کرده. همه اینها جرأت بر مولا در مقام طغیان و تجری و خلاصه مخالفت مولا بودنه. همه اینا ها صدق تجربه میکنه، حتی معصیت واقعی هم تجربه دیگه جرأت را بوده. خب حالا میرسیم بحثشو که آیا در اختیار هست یا نیست. من میخوام بگم در صورت موافقت مطابقت واقع این جرأت بر مولا کرده یا نه. بحث در اینه، شراب رو یقین داشت و خورد و متواقع بود، این عمل سر میکن جرأت بر مولا معصیت واقعیه. یستو قلعه هم جرأت علی مولا اولا یستو جرأت بر مولا کرده. یعنی در مقام طغیان بودن این بنده ایست طغیانگر یا نه؟ تمام شد دیگه، همین ما میگیم، کار به معصیت نداریم. بعد میرسیم که آیا تجربه حرام یا نه. صحبت این است طغیان بر مولا در هر چهار مرحله است. من نوا ولم یعت بشه، این در مقام طغیانه دیگه. من نوا و عطا بالمقدمات، این طغیانگر است. من عطا و نوا و فعل المقدمات وضع مقدمه، اما مطابق واقع نشد، طغیانگره. همه اینها رو به جا آورد، مطابقم شد، بازم طغیانگره. پس از نظر لغوی صدق تجری در هر چهار صورت میشه. چهار ما همین داریم میگیم، ما میگیم این شخص در مقام جرأت و طغیانه، ما همین میخوام بگیم بنده جسور و طاغیه در هر چهار صورت هست. چهار صورت داریم، ولیکن مصطلح اصولیین تجری رو به اون مرحله سوم اطلاق میکنن. این مصطلح از نظر صدق تجری و جرأت بر مولا لغتن و عبد طاغی بودن هر چهار صورت صدق میکنه. نهو طاغن واقعا طاغیه، یاغیه. اما مصطلح اصولیین وقتی میگن تجری، اون مرحله سومه، کسی که نوا و عطا بالمقدمات و ذی المقدمه ولم یصب الواقع، این مصطلح اصولیین است، اینو تجری میگن. حالا ما با اصطلاح که دعوا نداریم، ولی میخوام بگم از نظر لغوی به تمام این مراحل صدق عنوان تجری میکنه و بحثی هم درش نیست. خب این در باره مقدمه. و نقطه مقابل این هم انقیاده، انقیاد هم همین چهار صورت رو داره. کسی که نیت اطاعت مولا کنه بنده منقادی، کسی که نیت کرد و نبا و عطا المقدمات این هم منقاده. کسی که عطا المقدمات وضع المقدمه و لم یصب، این هم منقاده. کسی که اصاب الواقع، این هم منقاده. بعد میگن یه مرحله از این ریاض بندیست در مقام اطاعت مولاست، نیت کرد و موافق نشد، جلوش گرفتن، این بنده منقادیست و بنده مخالفیست. بنده مطیعیست دیگه، نیت کرد و نشد، نگذاشتن، میخواست بده مکه، آل سعود نگذاشتن، نه همه اندازه کافیه دیگه، صدق میکنه. بگذرم. خب پس این مقدمه اولا روشن شد که تجری لغتن به هر چهار صورت صدق میکنه، اما مصطلح یه صورتشه. ولی خواهیم دید که ما احکام رو توسعه میدیم به غیر این صورت هم یه مقدار توسعه خواهیم داد. ولی بله؟ حالا اون تفسیر صاف اصول اینها میرسیم بهش انشاءالله. و اما مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه این است که حل هذه المسئله مسئلتون اصولیتون او فقهیتون او کلامیتون، کدام یک از اینها؟ مرحوم ها شیخ در دورر حاجی عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قم رضوان الله علیه المحقق الیزدی، ایشان می فرماید که قابلیت هر سه رو داره، هم قابلیت دارد ان یعد مسئلتا کلامیه، هم اصولیه، هم فقهیه. در واقع جهات هر سه درش هر سه جنبه رو دارد که تو. اما جنبه اصولیه داشتنش این است که سخن از حسن قبط میشه، بحث حسن قبط از مسائل علم اصول است. کلما حکم به العقل حکم به شرع، قاعده ملازمه، ملازمه بین قبط هست و حرمت، بین حسن است و وجود. در واقع این برمیگرده به بحث حسن قبط و برمیگرده به قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع. و میدانیم قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع این چه قاعده هست؟ این قاعده اصولیه. بله، اگر بنا بشود در علم اصول بحث از دلیل عقل کنیم، اصول امروز که بدبختانه بحث حکم عقل درش نیست، یعنی این کفایه ما که بحث حکم عقل درش نیست، ولی در اصول متقدمین هست. ما انشاءالله متعرضش میشیم یه جا در همین اواخر مباحث قطع ممکنه متعرض میشیم این قاعده ملازمه چیه، چگونه است. در صورت تجربی هم برمیگرده به همین مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع و میشود جزء مسائل اصولیه باشد. و اما مسئله کلامیه بودنش چگونه؟ چون بحث از ثواب و عقاب میشه و چیزی که بحث از ثواب و عقاب دارن میشود مسئله کلامیه است. چرا؟ چون علم کلام بحث میکنه از مبدا و معاد، و یکی از شاخ و برگهای معاد همون عقابه، همون عقاب. فعلا هزا مسئله کلامیه هم میتوانه باشه. و همه مسئله فقهیه بودن به خاطر اینکه بس از حرمت میکنه، میگیم کسی که تجربی کند هل فعل حرامن ام لا، آیا حرامی مرتکب شده یا نشده. حالا این کلام مرحوم آچه در دورر، آیا واقعا این مطلب درسته؟ یعنی این مسائل مثل موم دست ما هست، به هر شکلی خواستیم درش می آوریم، شکل مسئله اصولیه می دیم، شکل مسئله فقهیه می دیم، شکل مسئله کلامیه می دیم، چیه؟ انصاف این است که این مسئله فقط مسئله فقهیه، ولی غیر از مسئله فقهیه هیچی نیست. حالا چطور شد آمده اینجا از این مطالب که مسئله علم دیگری را در علم دیگری میارن؟ خب هست، به مناسبت از نامناسبت، مخصوصا علم اصول هم که در پیکر زیادی از این نظر نداره، خب مسئله فقهیه وارد شد. چرا مسئله فقهیه است؟ دلیلش این است که میشه دست مقلد داد. بهترین معیار برای مسئله فقهیه این است که نتیجه شو میشود دست مقلد داد. در رساله انسان بنویسد هر کس نیت حرام بکند و فعلی به جا بیارد بگه مان حرام، فعل حرام من، فاسق میشه، گناه کرده، حکم فسق بار میشه، توبه باید بکنی. تو رساله میشه نوشت؟ این چه اشکالی داره تو رساله بنویسن دست مخلد بدن؟ منتها ما باید دلیلش رو پیدا کنیم، حرام است یا حلال است، بعد تو رساله بنویسیم. پیدا کردن دلیلش با فقیه، ولی نتیجه مسئله فقیه رو تو رساله عملیه میشود نوشت و در اختیار مقلدین قرار داد. پس یمکنو ان یقع نتیجتها به ید المقلد. حالا اگر کسی قائل شد، اگر قائل به حرمت شدیم، اگر نشدیم هم تو رسال می‌نویسیم حرام نیست. نتیجه بحث اصولی رو مقلد نمیدن، به فقیه میدن. نتیجه بحث فقیه رو به مقلد
میدن.
لا حول ولا قوة الا بالله. نتیجه مسئله اصولیه حجیت خبر واحده. میشه تو رسال می‌نویسیم خبر واحد حجت است؟ ظواهر حجت است؟ اجماع حجت است؟ اینکه نمیشه دست مقلد داد. اما نتیجه تجربی رو میشود اعتای به یاد المقلد کرد. انسان یه قاعده کلیه به این سه قواعد فقه هم نیست، مسئله فقیه است. کسی که نوا حرامن و عطا بهی و لم یصادف الواقع فقط وقع فعل حرامن و فاسق شد. میتوانم بگم حالا کبیره است صغیره است، حالا کبیره و صغیره بودنش بماند، یا بنویسیم نه حرام نیست، بنویسیم حرام نیست. چرا توجه نمی کنید؟ چرا توجه نمی کنید؟ صحبت این است، دعوات. بعضی ها میگن تجربه حرام است، بعضی ها میگن نیست. من میگم حسن ولی یعنی حرام نیست. پس یکی میگه حرام نیست، یکی میگه حرام است. هر دو میتونن تو رسالشون بنویسن، او بنویسه حرام است، او بنویسه نیست. قاعده مسئله فقیه این است. اجازه بدید دیگه تکرار نکنید دیگه، باز تکرار میکنن. صحبت دلیلش نیست. دلیل بر این که حرام است چیه و دلیل بر این که حرام نیست چیه، دلیلش کار فقیه. نتیجهش بعد از استدلال میشه تجری، این فعل خارجی حرامه. یک کسی میگه این فعل خارجی حرام نیست، خب فاعلی داره، نفاعلی داره. این فعل خارجی که میگه حرامه، که میگه حرام نیست، خب تو رساله میشه نوشین و چرا نمیشه نوشت؟ بگذارم نه دیگه، استنباط نیست. مثل خمر حرامه، استنباط نداره دیگه. تطبیق نه، خمر هم کلیه، خمر حرامه، اینم خمره، اینا کار مقلده. تطبیق کلیات مسئله فقهی رساله بر مصادیقش کار مقلده دیگه، کار مشکل نیست. چرا دقت نمی کنی؟ شما هم تو داری میگید اگر گل آب کل پاکه، اینجا کل هست یا نیست؟ این کار مقلده، کل هست یا نیست؟ آیا این 120 چرا سه وجب لا هفت سن هست آیا یا نیست؟ خب اون ما اون تشخیص مقلده. سلاسل اشبار نیست سلاسل اشبار، این باید مستامش رو پیدا کنید. ولی مجتهد در رساله می نویسه کل این است و این پاک هست، زکات واجب است، نصاب این است. خب می نویسه منم ببینم گندمی که امسال از زمین در آوردم به اندازه نصاب هست یا نیست، بدم یا ندم، این دیگه اینا کار مقلده. بله دیگه، بله، اسلام نمیشه دست مقلد داد در موضوعات، در احکام، در موضوعات مسئله فقیه، استثاب در موضوعات مسئله فقیه، استثاب در احکام مسئله اصولیه، نمیشه دست مقلد داد. به الا دست مقلد نوشتن تو رساله ها، کسی که عادت سابقه ای داشته از عدالت یا فس یا طهارت یا نجاست یا چه یا چه، میتونه استثاب کنه. ببین
اصولیه قاعده ای که
نه بابا، ما اضافه نکردیم، این از قدیم گفتن، یه چیز تازه من نمیگم اینجا. همه گفتن خاصیت یکی از نشانه هاست، خاصیت هاست قید نیست. یکی از نشانه های علم اصول این است که نتیجهش نمیشه به دست مقلد داد. یکی از نشانه های مسائل فقیه این است که نتیجهش میشه به دست مقلد داد. نه صادق نیست، ابن مسعود این است که واقع میشه در طریق یک کبرایی یک قیاسی که نتیجه اون قیاس مسئله فقهی و وجوب حرمته احکام خمسه است. این خودش احکام خمسه است. هر چی بحث از احکام خمسه بکنه همین مسئله اصولی مسئله فقهیه میشه، قاعده فقهیه میشه، و چون ضابطه قاعده فقهیه ندارد مسئله فقهیه میشه. علا کل حاله این بلا اشکال مسئله فقهیه، اگرم قبول نشه قاعده فقهیه، مسئله اصولی هم نیست. ولو تنزلنا از این که مسئله فقهیه نباشه لااقل قاعده فقهیه است، چون بحث از احکام میکنه وجوب حرمت، هر چیزی که بحث از وجوب حرمت میکنه مسئله اصولیه نمیتواند باشه.
آیا واقعا عنوان مسئله
اینجور
گفتن که آیا حرامه یا
حرام؟ بله، عقاب بدون حرمت نمیشه. آقا شما چرا تکرار میکنی؟ آقا عقاب بدون حرمت نمیشه، چرا تکرار میکنی؟ هر عقابی ملازمه با حرمت. ما عقاب بر غیر حرام نداریم زیر این آسمان. عنوان عقاب، عقاب لازمه حرمته، لازمه ملزومه، فرقی نمیکنه. و اما اجازه بدید از روشن میشه. و اما این که آمدن جز مسائل علم کلام شد، جسارت نباشه این اشتباه بزرگی هست، خطأ عظیم. علم کلام بحث از صغریات عقاب نمی کنه، بحث از کبرای عقاب می کنه. ببینید صغرا و کبرا اینجا به هم اشتباه شد. علم کلام بحث می کند که المعصیه توجب العقاب، بله معصیت موجب عقاب میشه. علم کلام از این بحث، اما این معصیت، این عمل موجبه، این صغرای اون قاعده کلیست. بحث صغروی علم کلام نمی کنه. اگر اینطور باشه تمام مسائل فقهی مسائل کلامیه. هر مسئله فقهیه مسئله کلامیه. غیبت حرام این مسئله فقهی هست یا نی؟ همه میگن غیبت حرام مسئله فقهیه. پس بگید مسئله اصولی هم ازشون عقاب داره. علم اصول بحث از صغرای ببخشید مسئله کلام، علم کلام بحث از صغرای عقاب نمی کنه، از مصادیق نمی کنه، بحث از یک کبرا می کنه. و این از خدا مطیع را ثواب می دهد، یصیب المطیع علی طاعته و یعاقب المذنب علی معصیته. این کبرا استحقاق مطوبت و عقوبت للمطیع و العاصی، این جز علم کلامی. اما اینجا آقا من مصداق حرمت اسیانی مصداق عقوبت اسیانی، هیچ وقت این صغرایات جز علم کلام نیست. ولو کان هذا من علم کلام تمام فقه علم کلام میشد، چون همه جا بحث از وجوب حرمته. هر واجبی ثواب داریم، هر حرامیم عقاب داریم. اینا مثلا کلامیه. کلام بحث صغروی داره، کلام بحث کبروی داره. از کبروی یعنی مثل یعنی معصیت هست که اقمام داشته باشه، معصیت نیست، بحث از صغروی معصیتی. کلام نمیگه هازا معصیتون قیبت معصیتی، میگه کل معصیت یستحق به حال عقوبت کبرا، میگه نمیگه هازا معصیت. شما بحث دارید میکنید که هازا معصیتون املا، عقوبت هم که میگید به خاطر معصیت بودن میشه، پس بحث شما بحث صغروی. ملازمه بین معصیت و عقاب بحث کلام است، ملازمه بین اطاعت و ثواب بحث کلام است. بعد آغازا این هیچ ربطی به مسئله کلام نداره. این چه شده از که این مسئله مثل موم هی اصولیش میکنن کلامیش میکنن؟ این اختیار ما نیست که ما یا مسائل رو اصولی و کلامی رو فقهی کنیم. یه ضوابطی داره، باید ضوابط منطبق بشه. و هان کذا مسئله اصولی بودن اونم خطای من. چرا؟ در اصول بحث کبروی الملازمه بین حکم العقل و شرع، کلما حکم به العقل حکم به الشر، کلما حکم به الشر حکم به العقل. بس ملازم است کبرا. اما اینجا حکم به الشر یا نه؟ اینجا حکم به الشر، اینجا حکم به العقل یا نه؟ اینا بس صغرایی. ما در اینجا در این بحث میکنیم در تجری که آیا عقل حکم به قبحش میکنه؟ اگر حکم به قبحش کرد میفته تحت قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشر. اون کبرا اصولیه، صغرا اصولی نیست. خوب دقت کنیم، از تجری ملازمون للقبح، این صغرا، این مسئله اصولی. مسئله اصولی کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشرع به حرمته. این ملازمه بین حکم عقل و شرع مسئله اصولی است. اما اینجا عقل حکم کرده یا نکرده، اینجا شرع حکم کرده یا نه، اینا مسائل صغروی. صغرا که جزء علم نیست، جزء مبادیه. پس این از مبادی میشه، نه این است که داخل درون بشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد در بحث ما بین مباحث صغرویه و کبرویه خلق شد، هم در اصول هم در کلام. در کلامی بودن خلق شد بین صغرا و کبرا، در اصولی بودن هم خلق شد بین صغرا و کبرا. اون که علم کلام است اصل استحقاق ثواب و عقابه، اونی که جز علم اصول است اصل ملازمه بین حسن و قبح و حکم شرع. اما ان هذا حسن، ان هذا قبیح، ان هذا فیه ثواب، ان هذا اینا نه، ان هذا حرام، ان هذا واجب، اینا که مسئله کلامی و اصول چیزی نمیشود، اصول دینی نمیشود، جز مبادی میشه. بحثای صغروی همیشه جز مبادیه، مبادی اصولیه، مبادی کلامیه. اونجا بحث مبادی اصولیه میشه، اونجا بحث مبادی کلامی میشه. پس فل حقیقه مسئله ما چه مسئله شد؟ مسئله فقهی خالص. بله نیست، بله این در طریق واقع نمیشه، این خودش حکم کلیه برمی حکم کلیه. این که من گفتم میشه دست مقلد داد، این تازه نشه روشن میکنه مسئله رو. مسئله اصولیه چیزیست که در طریق استنباط واقع میشه، خودشون نمیشه و دست مقلد داد. ولی مسئله فقهیه یه مسئله کلیه مشتمله بر یکی از احکام شرع، نمیشه و در رساله نوشت و به دست مقلدی داری. پس شک نکنید در این که این مسئله جزء مسائل فقهیه است. حالا چطور شده آمده در اصول؟ پردند الباب در اصول بحث ازش کردن و کم لهو من نظیر در علوم مختلف که مسائل گاهی پردند الباب در علوم دیگر مطرح می شود. در اینجا یه جمله برهم محقق نائینی دارد بگویم و این مقدمه دوم تمام کنم برم سراغ اقوال. للمحقق نائینی فی المقام کلام و حاصلش این است که ایشون میفرماید این مسئله اصلا لا یمکن ان یکون فقیه، فقیه نمیشه. چرا؟ بلت این که ما قد داریم که اون آب مباح خارجی هرگز به حکم شهر حرام نمیشه. آبی که مباح است در خارج نقطع به این که حرام نمیشه باشه، این که مسئله فقیه. آب مباحه به وسیله قطع شما که حرام نمیشه، بنابراین این چه مسئله فقیه که شما میگید نوشیدن آب حلاله مباح و یقین داریم قطع شما هم واقعیت رو تغییر نمیدهد، حکم الهی رو عوض نمی کند، بنابراین نمیشه از شکل مسئله فقهی به اون داد. این کلامیست که مرحوم محقق نائینی ظاهرم دارم. و اما جواب انها واضح. ما نمیگیم شرب ما به عنوان شرب ما حرامه، ما میگیم، یعنی ما نمیگیم، کسی که میگه، مرحوم آخون که قالب و حرمته میگه این شخص در مقام حدک، حدک مولا برامده، حدک حرامه. نوشیدن آب با قطع به خمر ینطبق علیه عنوان الحدک، نوشون میگه حدک حرمت مولاست، ینطبق عنوان الجرعت علی المولا،
عنوان حرامت این کار حرامه،
کار با این عنوان، نه اینکه خود آب نوشیدن به عنوان نوشیدن ما شرب الماء حرام نیست، به عنوان شرب الماء چرا؟ مثل این است که شما نذر کردی تب کنی
عنوان را،
اگر شما نذر کردی که این شرب ما رو ترک کنی بنابراین که نذر شما درست بشود شرب این ما حرام میشه. چرا؟ چون عنوان مخالفت نذر بوده، نه این است که ما بگیم ما ماء مباح با قطع شما حرام شد. کسی که بحث رو نکرده بعد ما خون عبارت شو ببینید تصریح میکنه به عنوان حد با این عنوان بعد میشه هم ذات به عنوان ما، نه به عنوان حد مثل قل الحق مثل ترک نظر. لا اله الا الله، شما اگر نظر کردید فلان کار رو ترک کنید اگر به جا آوردید ذات این فعل حرام میدن، حرامه، چون مخالفت نظر عنوان ثانویه است دیگه، در واقع تجرید زناوی ثانویه میشه بعد از عناوین اولیه، فلواقع در اینجا خلطی شده بین عنوان اولیه و عنوان ثانویه. بعضی ها خیال میکنن عناوین اولیه ثانویه یکیه، همون ضرورته، تا میگن عنوان ثانویه ذهن همه رو ضرورت بسرا، نه عناوین ثانویه خیلیه که از عناوین ثانویه همین تجرید میرسیم بهش، یکی از عناوین ثانویه همین عنوان تجربه. حالا ایشون باطنی میدونه ظاهری میدونه ولی تعبیر و حدکو داره، تصریح و حدک داره مرحومه آخون، و ما هم میرسیم از اشکالاتی که ما از اشکالی که ما به مرحوم آخون داریم این است که مرحوم آخون معلوم نیست فعل حرام میدونه یا نیت حرام میدونه، در عباراتش تصریح داره نیت و در بعضی از عباراتش ظاهرش فعله. اونو میرسم عرض میکنم کلام آخون یه تضادی در صدر و ذیل کلام آخون شاید باشه. حالا بگذرم، حالا معطل نکنیم، و اما این دو مقدمه که تمام شد، اما الاقوال فی المسئله، اقوال در مسئله ببینیم، اذا عرفت هذا فاعلم، این که اقوال در مسئله در واقع ثلاثه اقوال، سه قول. اولها الحرمت، حرمت کی قالب حرمت شده؟ مرحوم آخون و کسانی که طبع او مرحوم آخون را قالب حرمت شده. حالا آیا حرمت ینطبق علی الفعل او علی النیه؟ این سیأتی الکلام فیه انشاءالله. این حرمت برمیگرده به اون فعل فعل قلبی یا فعل خارجی؟ در بعضی از عباراتش مرحوم آخون تصریح کرده به این که فعل قلبیه، ولی بعضی از تعبیراتش شاد به فعل خارجی، اینو میرسیم انشاءالله. پس اول اول فعلان حرمت میشماریم، اما این حرمت فعل مربوط به فعل قلبیه که اون عزم و جزم و نیت و امثال زاده که هست، یا مربوط به فعل خارجی است، این سیعت کلافیه انشاءالله. و اما مطلقا، و اما قول ثانی عدم الحرمت که خیلی آبش معتقدن، از کسانی که تمایل و عدم الحرمت پیدا کردن کیه؟ مرحوم شیخ در رسائل مال الى عدم الحرمت، یعنی برداشت مجموع کلامش تمایل به عدم حرمت تجربی، مرحوم آخون تصریح کرده به حرمت، مرحوم شیخ در رسائل یظهر منه تمایل به عدم حرمت تجرد. قول سوم هم تفصیله، قاعده به تفصیل کیه؟ صاف اصول در رسالش نقل کرده دیگه، مرحوم صاف اصول قائل به تفصیل شده. یه بعضی جا حرام است، بعضی جا حرام نیست. چرا؟ برای اینکه صاف اصول جهات واقعی فعل رو با جهات تجری با هم می سنجه. حسن واقعی فعل با قفه تجری رو سبک سنگین می کنه. پس و انکسار بین حسن واقعی فعل و بین قفه تجری، و معتقد می شود بعضی جاها تجری حرام است، بعضی جاها حلال است. و سیاتی انشاءالله که تفصیل صاف اصول لیسه به تفصیل، تفصیل صاف اصول لیسه به تفصیل. صاف اصول واقعا قابل حرمته، این تفصیل تفصیل نیست. سیاتی انشاءالله ظاهرش تفصیله، بین موارد فرق گذاشته جنبه های واقعی فعل را با قبه تجری و هم سنجیده، سبک سنگین کرده و روش حد کرده. راجع فرمی اینم راجع به خب. حالا که اقوال معلوم شد، بریم سراغ استدلالات، استدلالات قائلین به حرمت. قائلین به حرمت در واقع پنج تا دلیل، حالا اگر شش تا نشود فعلا علاوه حساب پنج تا میدیم تا بینیم شاده مشتر شد. پنج تا دلیل در حرمت آوردن. من دلیل اولشون رو ذکر میکنم، جوابش عرض میکنم چون بحث زیادی ندارد، ادله دیگر میمانه. الدلیل الاول علی حرمت تجری الاجماع، ادعای اجماع کردن. کجا؟ وقت تجری که آیون مطرح نکردن قدما. میگن در فقه یه جاهای ادعای اجماع شده که بعد میگرده به تجری. کجا؟ گفتن کسی که خوف ضرر در سفرش باشد سفرش حرام است و نمازش تمام. یه جاده است که خوف ضرر داره، از اون جاده رفتنش حرام، خوف خطره، خوف ضرره، سوار بر کشتی شدن در اون موقعی که دریا طوفانی، یا از جاده ای که میگن تو اون جاده خطرات سیل و چنین و چنان اینا زیاده، بهمن و اینها واقعا خطرناکه و خوفش هم خوف اقلائی است. گفتن کسی که از اونجا برود در فقه فتوا دادن نمازش تمام بکنه، ولو این که در واقع به خطرم نخوره، ولو این که در واقع منتشف بشود که خطری هم نداشته. آیا این بر نمیگرده به تجری؟ ادعای اجماع بر این معنا کردن. اگر این مسئله اجماعی باشد که در زمینه خوف ضرر سفر حرام است و نماز تمام است، اگر این اجماعی باشه ولو تبین به این که خطر نبوده، این یکی از سغرایات تجری می شود دیگه. و ها کذا و ها کذا. مثال زدن در زان زیق وقت، گفتن کسی که زان زیق وقت است باید فوراً بلند شه نماز شو بخونه، واجبه، و اگر تأخیر بیندازد عصا گناه کرد. ولو تبینه به این که نه آفتاب از پشت ابر در بیاد، معلوم میشه وقت مزید نبود، معلوم میشه وقت مزید نبود. این رو دلیل آوردن برای این مسئله. خب جواب این دوتا رو ما بگیم معلوم جواب، اما اجماع در این مسائل مشکل است بهش استدلال کردن. والجواب اولا این که اجماع در این مسئله نمیشه بلد، این که ولو این که خطر نبوده، ولو این که زیر وقت نبوده، معنی تجربه اینه خیال میکرد زیر وقت بعد معلوم شد نیست، گفتن واجب است براش نماز رو خونه فوراً و اگر نخونه گناه کرده. معلوم نشو؟ نه خب مصداق تجلی دیگه علتی دیگه نداره. چه علتی میتون داشته باشه؟ جز این است که مصداقی از مصداقهای تجلی. جواب این است که اولا مسئله اجماع داریم، مسائل حجت نیست، چون مسائلی است که ادله مختلف داره. هر مسئله‌ای که ادله مختلف دارد اجماعش حجت نیست. اجماع کشف از قول معصوم نمی کند.